تاریخ فرهنگ استاد موسوی 19 دی ماه 1402.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل وليك الفرج واجعلنا من خير اعوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه. جلسه گذشته با مروری که به مقنع شد، به ملا یحضر شد و حاشیه‌ای که اینجا پدید اومده بود و بعد ورود به تهذیب و بعد از اون مقایسه اون با مقنعه جناب مفید و مقایسه تهذیب با استبصار و حاشیه‌ای که ایشون به روایاتی که مورد قبولش نبوده و لذا در تهذیب نیاورده و در استبصار آورده، خب تقریبا آراء معلوم شد که هر کسی چی داره میگه. اجمال قصه اینه که اون موضعی که جناب کلینی داره که حساسیت بالاتری داره روی تزویق بیوت و تزویق به تبع تزویق مسجد که در آراء جناب شیخ مفید دیده میشه، که بعد از شیخ مفید هم شما تو سرائر همین تزویق مسجد و زخرفه مصحف رو دارید، این توی بیانات جناب صدوق و جناب شیخ طوسی نیست. و جناب صدوق و جناب شیخ طوسی عمدتاً سمت اون روایاتی هست که میگن آقا با یه پدیده ای هست، ما که با یه پدیده مواجهیم که این پدیده اینقدرها آزاردهنده نباید باشه. بله، فتوای جناب صدوق صراحتاً تحریم رو گفته، اما بعدش روایتی رو که نقل میکنه که روایتیه که پدر ایشون هم مورد اعتمادش بوده و بر مبنای همونم نقل کرده و فتوا داده، ایشون میگه که این رخصت اطلاق داره و به اطلاق این رخصت هم میشه عرض کرد. دعب جناب صدوق همونطور که بعضی دوستان تو گروه اشاره کردن این هست که روایات رو میاره، کما این که روایاتی که مخالفشه با همون تعبیر روبیه، همونطور که جناب شیخ طوسی در کتاب استبصار هم روایاتی که قبول نداره رو میاره و سعی میکنه اونها رو شرح بده. چرا؟ چون داره توی محیطی نسبت پیدا میکنه با افرادی که مخالفشن، باید جواب اونا رو بده. تو استبصار شیخ در مقام جواب دادن به بقیه است، بقیه فقها. شیخ صدوق هم اینجا داره جواب میده، اما نیا کنی جواب مخالفینش رو در مکتب بغداد نمیخواد بده، جواب پدرش رو میخواد بده، جواب استادش رو میخواد بده و نمیخواد هم جوابی بده که خودش قبول، به این معنی که من این نظر رو قبول ندارم، میخواد توجیه کنه. جناب شیخ طوسی هم در استبصار گاهی روایاتی رو میاره که این روایات رو از باب این نمیاره که بخواد رد بکنه، از باب این میاره که به نحوی توجیه کنه و به نحوی اون فتوای اولی که داده رو باش بتونه تکییف کنه، تا حدی تعدیل کنه اون فتوای اولش رو. این مورد ما نحنفی که روایتی که خوندیم از شیخ طوسی اینجوری نبود، واقعا داشت رد میکرد، قشنگ توجیه کرد، توضیح داد. ولی این روایتی که از صدو خوندیم نشون میداد نه، ایشون با این روایت داره تعدیل میکنه فتواشو. و قرائن دیگه هم داشتیم که عرض کردیم خدمت دوستان. اجمالا صدو هم قبول داره که جایز نیست نقش زدن به مسجد، اما این جایز نیست و تعدیل میکنه. چرا؟ چون دیده این تعدیل رو توی سیره فقها بزرگان، با این که روایت خیلی محکمی هم نداره از نگاه خود ایشون و مبنای بحث و بررسی ایشون هم همین روایته صرفا. میایم تو دوره بعد از شیخ طوسی که عرض کردیم مهمترین دوره بعد از جناب شیخ طوسی، چون ابن ادریس رو خوندیم دیگه، میرسیم به دوره علامه حلی. قبلا عرض کرده بودیم که دوره های اوج فقه شیعه کدوم دوره است؟ دوره هایی که چه ویژگی اساسی داره؟ مقارن با حکومت دست شیعه بودن. چه دوره شیخ طوسی؟ از شیخ مفید تا شیخ طوسی؟ شیخ طوسی اوجشه و نقطه هم اوج هم فروده، یعنی بعد از اون هم بالاخره سلاجقه میان و جمع میکنن به ساط شیعه رو. دوره بعدی دوره علامه حلیه که قدرت دست شیعه میفته در دوره الجایتو و تغییر مذهب الجایتو توسط خاجه. دوره بعدی هم دوره صفویه است و ما بعد صفویه که دیگه قاجار و غیره و غیره است که دیگه تکلیف خودشو داره. تنوعات احکام تو دوره صفویه هم مهمه، چون شما تو دوره صفویه هم دوره های مختلف دارید. امروز اگه خدا توفیق بده دوره علامه حلی و دوره صفویه رو تمام میکنیم. دوره قاجار هم اگر تونستیم به بعضی از فروعات اشاره میکنیم. حالا دوستان الحمدلله شیخ انصاری رو کار کردن، از صاحب جواهر هم میشه یه سری نکات رو آورد. از علامه دوستانی که کار کردن بگن چی پیدا کردن؟ آدرس آورد این دوستان؟
قضا رو کلن میبره سمت کراهت علامه.
بخونی
یک رهان یوسلی و فی قبلتهی نارون مزرمه مزرمه یه چیزی لعلای یه تشبه به عباد نار. همون بحث هم کنجا سقبی داشتیم از یه روایت میارن. باز عبارت بعدیش یک رهان یوسلی یه تماسی و صبر، این هم باز کراهت میدن به خاطر این که حواسش برد میشه و خشوعش مثلا میره. باز ادامهش یه بار که دیگه دارن اونم همینه یک رفتی صوبه یه تماسیل هم از صوبه، اونم باز کراهت. اون صفحه یعنی 388 باز که باید باید بکنن. یه عبارت دیگه جلوتر دارن صفحه 529، اونجا میگن یه روم، یعنی چیز میکنن یه عبارتی دارن میگن یه روم جمعی آلات ملاهی مال همین موسیقی رو میشمارن تا میرسن به اینجا و سایر و تماثیل و صبر زبات روح مجسمتن کانت و غیر مجسمتن.
خب
تا اینجا کراهت بود. اینجا دیگه
دوستان دیگه اون مثل بعدی رو آوردن
صفحه 348 اون عبارت اول بود، 388 عبارت دوم بود، 529 هم عبارت سوم جلد یک.
یکی یکی دوستان متن رو ببینین، متن رو بزنین دوستان ببینن همینطوری سریع رد نشین. تک تک ابوابش هم بگید دیگه. باب اولی باب چی بود؟
باب
اولش بود. بله. همه اینا تو کدوم ابوابه؟ احسن. تو کتاب الصلات. بحث اولی تو مکان بود، بحث بعدی توی نه، بحث بعدی که ایشون داره میگه توی لباسه. آره صبح. آها صبح من دو درست میکردم. هر دو اینه تو ابواب بود دیگه، یادتون هست؟ توی ابواب روایت هم بود. تو مکان ایشون پس داره میگه کراهت، که بحث اصلی ما تو مکان بود. تو صبح چی داره میگه؟ مثل صبح هم بخونید از رو دوستانم ببینم. الاشه
آشه رو
خب همون دوستان ندیدن.
یک رفتی صوبه یه تماثیل و نو صوبه بعد همون روایت معروفی که
لانت خلو بیتن. حادی اشهرش هم بخونیم. سی سد و اشهر داشت
تسلیم فسو
یعنی چی؟
علامت صلیب
آ صلیب رو لباس زده باشه علائم اینا هم کراهت داره.
بیشتر
اجتماع موقع ببینید. احسن دیدین چقدر تأثیر داره. خیلی واضحه.
نزدیک فضای جبل عامل و مسیحیت و ایناست دیگه، درسته؟ تو هله دوربرش نمیدونم
هله کجاست؟ تو عراقه. هله چه ویژگی داره؟ کسی از جمع دوستان تا حالا هله رفته؟ نه رد شدن فایده نداره دوستان. یه سفر درسته سارا. چند ها رو یه سوال دیگه بپرسن. چند نفر شما تا حالا تو بغداد یه روز موندین غیر از کاظمیه؟ غیر از کاظمیه آره؟ خب کجا رفتین؟ نه مثلا مقبره شه مقبره‌کلینی محله کرخ محله های خب انشالله یه سفر هم با هم دیگه میریم، هم هله رو بریم هم بدائن رو بریم هم چون رفقا اینا همه دارن میخونیم. خب مثلا روایت میخونیم میگه کن تو فیقتی اتر ربی، بعد یه دفعه فضل ابن شازان چیز اومد میگه حسن ابن علی فضل اومد فضل ابن شازان داره نقل میکنه. خب اصلا این فیقتی اتر ربی کجاست تو بغداد؟ داستان چی بوده؟ چه نسبتی داشته؟ مسیحی ها کجا بودن؟ در مورد هلم ویژگی های خود هله مهمه دوستان، ویژگی های هله خیلی مهمه، تأثیر گذاره روی فضای شگیر. به حوزه علمی شیعه یه مدتی منتقل میشه به کجا؟ هله. بعد از اون میره جبل عمل، خود جبل عمل هم دوباره مهمه. حالا دیگه نمیدونم سوریه کی رفته و میدونه فضای جبل عمل چه شکلیه، نوع مناسباتی که اونجا وجود داره. بعد حکم عثمانی رو باید بدونی، یعنی بفهمی فضای عثمانی چه فضاییه. فضای عثمانی هم کسی نمیفهمه تا بدونه توی استانبول چه خبر بوده. بعد از اون شما باید بدونی که توی اصفهان چه خبره، توی قزوین چه خبر بوده و این اتفاقات و اختلافات چیان تا داره، تا بتونی تحلیل کنی که اینا توی چه فضایی دارن همچین فتاوایی میدن. وگرنه شما باشی اون متون روایی که خوندی عجیبه، یه دفعه از اون بیان به بیان شیخ طوسی به این بیانه که راحت حتی نسبت به صلیب، حتی نسبت به صلیب شما دیگه اساسیت رو از دست دادی. میگی بابا صلیب هم حالا یه غلطی یکی کرده، لباسای اینطوری هست از بیرون میارن دیگه، این لباسی از اونجا تولید شده، یا حالا یه چاپ سیلکی هم روش کردن آوردن یا روش دوختن اصلا چیکار کنم، یا غنیمت گرفت یا هر چیز دیگه. تو اون موقع غنیمت دیگه نبوده، تموم بوده، اون منطقه کلا چی بوده؟ جزء مناطق جهان عرب شده بوده دیگه. توی اون قرن‌هایی که الان در مورد علامه هلی داریم صحبت می‌کنیم دیگه اون اصلا رومی هم دیگه محسوب نمیشن، زبانشون هم تغییر کرده تو اون منطقه. ولی زاب چه تحریری میشه داشت دوستان؟ چرا علامه اینقدر راحت داره میگه یکرا؟ چرا حساسیت نداره؟ چون خطری نیست آقا جون. بابا کی مگه حالا اینو پوشید مگه مسیحی میشه؟ مسیحیت خطری نیست که ما رو تهدید بکنه. شما تو اوج اقتداریم به عنوان جهان اسلام، مثل موقف ما نیست، موقف ما متفاوت از موقف علامه هلی. چرا؟ ما الان تحت غلبه غربیم، از زمان نبی اکرم هم وضع ما چیده؟ سختره. میشه تو دوره ما حالی داریم شبیه حال دوران مکه، یعنی شما تحت غلبه هجمون. از این جهت دارم میگم، ما نه از یک جهت دیگه. بله از یک جهت دیگه ما حالمون حال فتوحاتیه که تو دوره مدینه داریم، لحظه به لحظه داریم میریم جلو دیگه از نظر جغرافیایی. ولی حال مردمی که توی مدینه دارن این توسعه و این حرکت لحظه به لحظه رو به جلو رو میبینن، این حال تو جامعه شما هست از نظر فرهنگی؟ اینو باید یه دور بررسی بکنی تا خیالت راحت بشه. اصلا کلا من میخوام بگم این تلقی که شما از جنبندی ادله دارید حتی شیخ صدوق نداره. من این ذهنیت فقهیتون رو فعلا میخوام به هم بریزم. ذهنیت فقهی شما نه در مورد فقاهت خودتون، در مورد فقاهت خود شیخ صدوق، در مورد فقاهت خود کلینی. کلینی یه دفعه شما میگید اصلا روایتی که کلینی داره تزریق میاره اصلا نیست تو روایت این آقایون. یه دفعه یه روایت رو پیدا میکنه برم داره میاره میذاره صدر، بقیه روایت هم زیل این میچینه، جنبندی داره میاره. چرا؟ چون کلینی جنبندیش اینه که اندیشه های مسیحی و اندیشه های و اون فرهنگ خاصی که همراه با این نگرشه داره میاد، کار ناگواری که باید بکنه رو داره میکنه. حداقل این احتمال رو میشه به شکل جدی داد. لابلای مثلا میشه کشید بیرون، ولی علامه هلی اصلا این اساسیت رو نداره و تو منطقه هلی مسیحی هست، الان هستش، دیرشون وجود داره. و جالب اینجاست شما دیر داری، الان دیر مسیحی داری، کلیسای مسیحی داری تو هله، اسم ائمه توش نوشته. حالا بعضی میگه مسجد شده مسجد نشده اینا همه. خب این در مورد علامه. از علامه دیگه چی داریم؟
شما اموال قبرها رو خیلی تو فضای حکم ولایی و اینا دارید تصویر میکنید، ولی مطلب فرقیشون چقدر میکشش رو داره؟ یعنی آدم متون میبینه خیلی قواعدی، مثلا علامه هندی و بعدش توی جبل مولا اینا فضا فضایی بحثه قواعدیه.
آفرین، چه قاعده یعنی اون بالا سر اینه؟ یادتون هست سرائر چی گفت؟ سرائر چی رو آورد بالا؟ اسراف. این فهم چیه؟ هم قاعده ایه. حتی شیخ صدوق چی را آورد بالا؟ گفت این تعلیل داره. تعلیلش تو چی اومده؟ خدایی که من دارم میپرستم نزدیکتر از این چیزی که، یعنی باطن مهمه آقا، تعلیل داره میکنه. و این تعلیل صورت صورت بندی نداره، تو از دوره علامه هلی داره صورت بندی پیدا میشه توش. به عبارتی موقف اجتماعی داره فهم قاعده ای رو هم برجسته میکنه. ولی آیا شما منفعل از موقعیت اجتماعی؟ نه، موقعیت اجتماعی داره به تو زمینه برای فهم اجزایی از شریعت یا ابعادی از شریعت پدید میاره. چیزی رو میبینی که بقیه نمیدیده، چیزی برای برجسته میشه که برای بقیه برجسته. حکم حکومتی نیست، فهمه، استنباطه. ولی فهم و استنباطی که موقف بهت این فهمو میده. ما همینا بعد انقلاب یه چیزایی میفهمیم که واقعا قبل انقلاب امکان فهمیدنش از متن دینی فراهم نبوده و خیلیا. حتی امروز تو این موقف انقلاب اسلامی ما چیزایی رو میفهمیم که از سیر خود نبی اکرم، از خود روایات، که اول انقلاب اصلا متوجه این نکات نبودیم. چون شما توی یه تجربه تاریخی داری فهم دینی میکنی.
این
یه قضاوت دیگه است. مثلا الان قضاوت نمیخوام اینو بکنم، من میخوام چی بگم؟
دوتا موقف بوده، دوتا شرایط بوده.
علامه چجوری داره استنباط میکنه تو اون موقف؟ نفس این که دوستان نگاه کنید، اینه که جامعه شناسی علم کار میکنن، بعد یه مدتی شما رو به چی میرسونن؟ نسبی گرایی. که آقا نکن بستگی داره، اوضاع اینطوری بشه این فتوا میده، اوضاع اونطوری بشه این فتوا میده. من اصلا اینو قائل نیستم بهش. موقف مختلف به تو امکان اینو میده اجزایی رو بفهمی. شاید شما آخرش میبینید چی برسه علامه تو موقف چیکار کرده؟ اشتباه کرده. علامه باید تو موقف یه حرف دیگه ای میزد. قضاوت داریم، اینجوری نیست که بگیم خب هر کسی تو موقف خودش حرف خودش زده همه هم درسته.
اجازه بدید فرقی شما با فقها میکنید، خود فقها با خودشون نمیکنن. یعنی مثلا شیخ انصاری میخواد نگاه کنه به علامه، قشنگ فضای بس فضای جا علامه روایت گذاری جلوش مثلا دارم میام و این مثلا اصول رو داره کار میکنه. حالا یعنی واقعا نمیبره تو زمان و مکان و اصلا این فضا رو نداره.
قبول دارم و قبول ندارم. قبول دارم به چه معنا؟ به این معنا که آقا شما تو فلسفه باید استدلالت چی باشه؟ با ادبات فلسفی وارد استدلال بشه. این حرفایی که ما داریم میزنیم توی فقه مصدر استنباط و استدلال حکم شرعی نیست. آخرش باید بیای تو استفسار ربوشون رو بایی. اما پشت صحنه چی؟ حواس جمع شه. پشت صحنه یه چیز دیگه هست. حالا آیا تو فقاهتی که ما تو فقاهت ولایی، که فقاهت ولایی نه به معنی حکم حکومتی، فقاهت ولایی توضیح دادم فرقش با فقاهت حقوقی و فقاهت فتوایی، تو فقاهت ولایی که ما میخوایم نگاه راهبردی رو جدی کنیم، احکام راهبردی بکشیم بیرون و به تبعش احکام حقوقی رو تابع اون در بیاریم و استنباط بکنیم و باش اداره بکنیم جامعه رو، این بخش رو باید بیاریم روی میز یا زیر میز همچنان نگه داریم. حضرت امام جمعندیش اینه که باید بیاریم روی میز. این روش ها همونطور که اون بحث قبلی که گفتم، اون بحث های زیر ساختی که ما تو اول بلد فقیه میگن همه میگن مثلا اینا چی؟ اینا فقه نیست، به امام اعتقادن، اتفاقا میگه اینا فقه از باب، و میگه حالا از باب این که شواهدی رو هم برای این استدلالمون بیاریم، حالا لابد این که بریم سراغ بخشی از روایات. امام استنباط بلا اتفاقی شاد روایت شروع نمیکنه، اصلا میگه اینا اینا که دلیل استنباط بلا اتفاقی نیست، دلیل بلا اتفاقی همین روایات کتاب الحجه است. قبل از کتاب الحجه ادله عمیق‌تری رو میاره، خب بعد میگه اینا از باب شاهده. یه بحث دیگه هم امام داره اینجا، بحث دیگه امام چیه؟ میگه که یا کنید بذارید من بگم چرا نمیفهمن بقیه فقها بلا اتفاقی را. آقا استعمار اومده و قشنگ توضیح میده این افکار استعماری چیکار کرده با ذهن فقها. تو کتاب بلد توی درس چی داره اینا رو میگه؟ تو درس مکاسب داره میگه. میتونی بگی ما میدونی بخواست سی سخنانی ها بکنه، این طلبه ها رو بخواست جمع بکنه؟ نه بابا، الان ماها تو فوتوبت میتونیم راحت از این حرفا بزنیم، تو نجف که نمیشه از این حرفا زد سر کلاس درس. دلن نمیکنه یه بحث میکنه دوباره همونو میگه، سه بار هم میگه، ادامهش هم میده و اشاره میکنه تو جای جای بحثش. آقا نگاه کنین نگاه جامعه شناسیشو میگه، ولی در این حال میاد پایین شروع میکنه به بحث استدلالی کردن خودش. این که نگاه به عبارتی پس نگاه جامعه شناختی به ما دید میده، بله دید میده. چرا؟ چون شما میتونی بستر صدور روایت رو بفهمی، بستر صدور آیات رو بفهمی، بستر صدور حکم شرعی رو بفهمی، بستر صدور این فتوا رو بفهمی. فهمیدن بستر آیا به شما کمک نمیکنه تو استظهار شما از همین فتوا؟ ما فعلا در مقام بیان استظهاریم. حالا آیا ایشون درست فتوا داد؟ این یه بحث دیگه است. درست یا غلط، چون ما الان خودمون میشینیم، ما الان داریم چیکار میکنیم؟ فعلا ما داریم میبینیم تطورات موجود توی فتاوا تابع یک فهم راهبردیه. من دارم میگم فهم راهبردی داره پدید میاد اتفاقا، برخلاف اون آقایونی که میگم تابع موقعیت اجتماعی هر کی داره یه نظری میده، اتفاقا مسئله این نیست. مسئله اینه که داره برخلاف ادعی که میگن اساسا فقهای ما نگاه راهبردی نداشتن، من میخوام بگم اتفاقا فقها هم استنباط راهبردی دارن هم نگاه راهبردی دارن، نگاه راهبردیشو تبدیل به فتوا کردن. بله نمیاد اینا رو بگم، یه جایی هم میگه اتفاقا رگ و ریشه هاشو میشه پیدا کرد. چرا این کارو میکنی؟ سنت علمی اینه. شما تو سنت علمی اون بحثی که میخوای از تو دل این سنت بکشی بیرون رو باید رگ و ریشه و پیشو بتونی پیدا بکنی. یعنی اگه نتونی نشون بدی که این سنت استنباط راهبردی و بلایی و امامتی از توی متن خود قرآن و روایات تا متن فهم محدثین ما تا متن استنباط فقهای ما وجود داشته و عقبه رو نتونی درست بکنی، یه بنایی رو بنا میکنی سست. پس به خلاف اون کسایی که میخوان بگن هر کی حالا هر چی دلش میخواد تو موقف خودش میگه، نه نه نه، ما داریم در مورد شکل گیری یک نگاه راهبردی توی فهم دینی بحث میکنیم. جنبندی راهبردی وجود داره که جناب صدوق اون حرفا داره میزنه. جنبندی راهبردی یعنی چی؟ یعنی یک نسبتی داره میگیره با موقف اجتماعی، فهم متن دینی رو مناظر به اون داره تفسیر میکنه. شاید بگی این فهم راقی نیست، منم قبول دارم، یعنی بخوام نمره بدم طبعا به این فهم علامه علی نمره، اون نمره رو نمیدم که به فهم سال وسائل میدم. من نظرمو اول گفتم دوباره دارم تکرار میکنم، ولی میخوام نشون بدم چی میشه که یه دفعه صاحب وسائل همچین باب بندی میکنه و همچین روایتی رو میاره بالا قرار میده، پیدا میکنه اصلا همچین روایتی رو. روایتی که صاحب وسائل آورد داشتیم ما تا الان تو متونم که تا الان خوندیم، چی میشه یه دفعه صاحب وسائل همچین روایتی رو پیدا میکنه؟ دنبال یه چیزی داره میگرده، درسته یا نه؟ این صاحب پروژه نیست، این آدم پروژه نداره؟ قطعا پروژه داره، یه نگاهی داره دنبال روایتش داره میگه، روایتش هم پیدا میکنه میذاره بالا. به این میگن کار. آدم که صاحب پروژه باشه میره شاهد مد نظر خودش اون چیزی که میخواد باهاش استنباط فقهیشو بکنه رو پیدا میکنه. بله اینجا بساط رواییه، تو بساط روایی تو باید بتونی یه روایت پیدا بکنی که بتونی بذاری صدر بقیه روایت زیل اون معنا کنی. کارو میکنن هم جناب صدوق این کارو کرده، هم جناب کلینی این کارو کرده و همه اینا دارن این کارو میکنن. این نگاهتون تیز بشه دوستان،
کجا
فهم پروژه شون از چی اومده؟ میفرن روایت
بهش فهم پروژه.
نه روایت فهم به تنهایی همه حرف ما همین روایت به تنهایی فهم پروژه میگه.
شما همه
ادله
رو میبینی، مثلا تاریخی رو میبینی،
همه ادله رو ببینی، تخت میبینی، همه ادله رو تخت ببینی، هیچ فهمی برات حاصل نمیشه. ادله رو باید با تحلیل بفهمی چی داره میگه و چی نمیگه. بلذا یه سری روایت نمیاری، یه سری روایت میاری. چرا نمیاره؟ چون قبول نداره، چون جنبندیشو کرده. شما میگی چی جنبندی؟ بقیه روایت چی؟ چرا بقیه روایت داری طرد میکنی؟ میگه من جنبندی دارم. لذا شیخ شاعرش هم خود شیخ طوسی، شیخ طوسی تو تهذیب میاره، تو استفسار هم نمیاره، قشنگ داره میگه چرا تو تهذیب نیاوردن؟ چرا؟ میگه این روایت که قبول ندارم، اینا مثلا معناش این نیست، اینا اینجوری، لذا نیاوردن. فقط به خودش زحمت اینو داره میده که جواب بقیه رو بده. جناب صدوق زحمت اینم نمیده، طبیعی هم از که نده. شیخ طوسی باید جواب بقیه رو بده. چرا؟ چون میخواد اقناع بکنه دیگه.
این حدیث شما شبیه میشه تو فلسفه، مثلا میگن آقا فلسفه صدرا مثلا توی آشپزخونش پشت صحنه شهود و نمیدونم قرآن و روایت داره کار میکنه، ولی توی صحنه شما فقط بحث عقلیه. حالا میگه توی فقه هم پشت صحنه‌اش داره بحث‌های جامعه شناسی و فلان و راهبردی اینا کار میکنه، روی صحنه دیگه استفاده از روایات و اصول بحث فقهی و اینا. آقا یه رأی پیش میاد، این اونجایی که جلوی صحنه بحث عقلیشو میاد میکنه، پیش فرضش اینه که اون توصیف هستی شناختی که من میخوام بکنم و فضای عقلی کشش به ظهور کشوندنشو داره. خب آیا اینجا ما صرف استظهار از روایات و بحث اصول فقهیمون میتونه تحمل بکنه بار همه اون چیزی که توی آشپزخونه داریم ازش استفاده میکنیم؟ اصلا ناچار بده چیزی بیاد روی صحنه تزن بحث رو خیلی خودش
بکنه. همه تطورات علم و اصول از همینجا آغاز میشه دوستان. یعنی چجوری میشه که علم و اصول میره جلو؟ شما میبینی اون چیزی که تو آشپزخونت آماده کردی را قدرت این که بیاری روی میز سروش بکنی نداره. این ابزارهای اصولی به تو اجازه یه همچین چیزی رو نمیده، لذا میری ابزار خودتو میسازی. تحول علم اصول یعنی این که تورم غیره اینا رو بزنی کنار دوستان، اینا حرفای بی خوده. حرف درست اینه من یه اتفاقی رو میخوام رقم بزنم، بیش از این ابزارهایی که لازم، بعد ابزارها زیاد بشه، تو حجم زیادی از ابزارهایی که بخوای اینا بیاری روی صحنه و باهاش شروع کنی به استدلال کردن، ابزارهای مفهومی میخوای، ابزارهای استدلالی میخوای، روش‌ها و تکنیک‌های مختلف میخوای، اینا رو خلق کنی.
شما الان میگی من دارم
همون موقع رو دارم میگم،
از شیخ مبین تو الان دارم میگم.
همین الان شما میبینید جناب علامه چرا میاد فقه قاعده ای رو بنا میکنه؟ به قاعده علامه چرا داره بنا میشه؟ چون میبینه نمیتونه اون چیزی که تو آشپزخونش بود و با همین ادوات بیاره، بعد یه قاعده بیاره تا بگه چرا اون رو قبول نمیکنه، چرا این رو قبول میکنه، چرا این قاعده رو گذاشته جلو، چرا اون یکی رو گذاشته عقب. نکته اول. نکته دوم این که یا کنید این تلقی تقلیل گرایانه بود که آقا بگیم جنبندی ها رو بیرون کرده حالا میخواد بیاره اینجا. نه یه دیالکتیکی جاریه بین متن و فهم رو به عبارت فهم رابطی شما عقلانی شکل میگیره از محیط با نگاه کردن به محیط. هی داری به متن دینی نگاه میکنی، هی داری نگاه میکنی به صحنه، برات یه وجدانی شکل میگیره، یه درکی پدید میاد. حالا امام میگه آقا اون درک و وجدانم حتی بردار بیار روی میز، من اینم جداگانه مورد بحث فقهی قرار بدم. اینو از کجا من دارم میگم؟ از اینکه خودش برداشت اینجوری بحث کرده.
تطورات علم و اصول شما از زمان شیخ مبین انصافا فضا اینو نشون نمیده که اینا برای هر چه بهتر مثلا وارد کردن تلقیات از فضای اجتماعی و اینا مانند علم و اصول رو توسعه دادن، اصلا توی بازی دیگه ای داره این فروعات علم و اصول توسعه
پیدا میکنه، میره. به نظرم اینو جداگانه بزنید سر کلاس اصول بحث بشه. نه من جنبندی نیست، شما قواعد فقهی رو اگر که ذیل اصول بدونید و ادوات دیگه‌ای که داره شکل میگیره، نه اینجوری نیست، اینجوری نیست. شما یه نگاهی دارین به این اصول متأخر ما حوزه علمی نجف ما بعد مشروطه که اونم باز اتفاقا دنبال یه چیزاییه. یعنی اگه نبود این اصول این شکلی، تنزیه المله و تنبیه الامه جناب نائینی اصلا در نمیومد. یه مناسبتی داره با تمدن غرب میگیره، یه مناسبتی با جمهوریت داره میگیره. ما تو همون بستر داریم استنباط کنیم. اگه شما اگه مرحوم نائینی تنزیه المله و تنبیه الامه نمیگفت، ما هم امروز جمهوری اسلامی نداشتیم، نمیگفتیم. ببینید شما می نه امام خمینی اومده، نه من اینجوری نمیفهمم که یه امام خمینی اومد و یه حرف نوین فقهی زد و اینجوری نیست. یک نگاه راهبردی داره جوانه میزنه تو فقه شیعه که داره یه چیزی به اسم جمهوری اسلامی درست میشه. از تو حکومت ولایی امیرالمومنین که خودش استاندار معلومونه همه چیز، شما حکومت غیر این نمیفهمیدین. یه دفعه یه فهم دیگه از حکومت پدید داره میاد تو فقه شیعه. این به خاطر چیه؟ به خاطر یه اتفاقاتی که تو علم اصول افتاده. یواش یواش شما داری قواعدی رو میاری بالا، عقل گرایانه و عقلایی که قبلا نداشتی. قبول دارم اینا همه ضعف داره، با دوباره امام همینا رو میشوره یه چیز دیگه میاره بالا، ولی تو همون بس داره، تو همون بس داره. شما نکته داشتی؟
دو تا شیخ که هم تو اصولش تو بحث خوب تعارض زرد نهایتا ملاکی که شیخ میگه اینه که مهر قرینه این که به واقع ما رو نزدیک بکنه به لحاظ فقاهتی معتبره تو استظهار.
بله
رأی نهاییش اینه. تو فضای فقهیش هم مثلا جای بحثی مثل حالا اون که داره مثلا کلمه سیار تو مکاسب محرم خودش تعارض فتاوا که بود به اشاره به منطقه جغرافیایی اون فقیه میکرد که این باعث شده که یه همچه فتوایی داشته باشه. تو بحث قناع همینجور یعنی فکر کنم مثلا تو کار خود شیخ که
شیخ انصاری،
کار شیخ که فرمان بود داره
برسیم به شیخ متن رو بخونیم بعد ببینیم شیخ چقدر نگاه رو آوردی داره.
تو قدما اونجا خود کتاب استفسارشون دقیقش اینی که در اهل سنت نشون بده ادله ما تعارض ندارن. اونجا دیگه مثلا شاید مثلا بیش از 70-80 تا مبرر پیدا میکنه برای اینکه تعارض ادله رفع بکنه. بعد عمده اون وجوهی که برمیشموره همین وجوه عقلایی و تاریخی و فرهنگی و اینهاست. یعنی از این صرفا مثلا اینکه بخواد با تقیه و نمیدونم تقدم تأخر ائمه اون رفع بکنه نیست توی استفسار. یعنی زمینش حتی اقل
فقط ما باید رفقا نگاه کنید. من بعضی از این دوستانی که دنبال اینه که یه دفعه یه فقه منم با آهوری یه فقه ملایی بسازن احساس میکنم یه شعار کور صرف هم دارم تحر میکنم. اگر نفسانیت نباشه که انشالله نیست، حالا بعضی موارد که آدم دیگه بعد آخر عاقبت بعضی از آدم ها رو میبینه میفهمه که نه یه چیز دیگه هم احتمالا بوده این مثلا، ولی بذاریم وجوه بذاریم کنار، یه مسئله دیگه داریم. بابا ما یه فقهی داریم میخوام باش مملکت اداره بکنیم، نمیتونیم درست. ولی نگاه کنید رفقا، فکر نکنید فقط شما اینجوری بودید. علامه هلی میخواست با فقهش کاری بکنه توی اداره حاکمیت، آقای من نزدیکش بوده. شیخ طوسی نمیخواسته، فقط شما یکی که میخواییم. آقا این چیزی جور فهمیه. خب اگه اینه بس برید تو بستر تاریخ ببینید واقعا با همون عینک برید پیدا بکنید تا بتونید بازسازی بکنید. قرائت و روایت که شما الان دارید از کتب روایی همین الان بعد از این چند جلسه مبارزه خود ما، الان واقعا عینکی که رو چشمتون از کتب روایی متفاوت نیست. تا قبلا فکر می‌کردید آقا این سری روایت پشت سرام آوردن دیگه چیکار دارید، حالا اول آورده دوم آورده آورده دیگه، اونم به دستش نرسید نیورده، چه خصوصی ندیده اینو. عجب این چه حرفاییه، الان می‌فهمید نه اصلا این حرفا نیست. یا شما با شخصیت های طرفی که دارن ادله رو دارن میبینن، جنبندی دارن میکنن، نسبت دارن میگیرن با واقعیت زمان خودشون و یه تحلیل راه بردی. من رو این دارم تاکید میکنم دوستان، همه این مناسبت با زمین، مناسبت با فرهنگ، مناسبت با موقعیت اجتماعی، اینا همش هست. از بیان شیخ طوسی بگیر به شیخ انصاری که میرسی که دیگه میگه دوره قاجار که دیگه اصلا کلا پروندهش باید جدا کرد. من هنوز به دوره قاجار نرسیدم. صفویه یه اتفاق بزرگ تو فقه شیعه رقم میزنه، ولی از همون ابتدا نگاه راهبردی هست. شما اگه بخوای فقه جدیدی پدید بیاری باید تو سرمایه فقه قدیم بری. اگر میخوای سنت رو توسعه بدی، اگر میخوای تراث رو ادامه بدی، وگر نمیشه لیبرال، وگر انسان توی بالاخره آدم باید توی سنتی کار خودش رو ادامه بده. ما داریم چیکار میکنیم؟ ما داریم سنت خودمون رو مورد بازخوانی قرار میدیم. بازخوانی برای بازسازیه. راهی غیر از بازخوانی برای بازسازی وجود نداره رفقا. این دوستانی که به دنبال تخریب همه دارایی‌های گذشته و بنا کردن یه چیز دیگه هستند، فکر میکنند خودشون به اندازه عظمت این تاریخ و این عقل گسترده انسانی یه دفعه میتونن یک بنا، این چه تلقیه، این اصلا با الف بای زیست اجتماعی، حیات انسانی، تراکم تاریخی خیلی داری دست کم میگیری. اینا شما یه عنصری، امام خمینی با همه عظمتش یه عنصره دوستان. و اگه نبود علامه هلی و خواجه، اگه نبود شیخ انصاری و صاحب جواهر، قطعا نبود امام خمینی، قطعا دارم میگم. حتی من در مورد اثر مرحوم ناینی رو امامم شک ندارم، با اینکه امام با ناینی میانه مثبتی تو نگاه اصولی نداره، نقدای سنگین داره، ولی توی همون بستر داره تطور پیدا میکنه، حرف دیگه خودشو میزنه. خب بنا...
دو
آره. حالا بیانات دیگه علامه رو منوز نهیدیم. صفحه 542
یه دستش که کراهت، دو تا بیانش رو خوندیم، اون تو نهای صفحه 529 اونجا حکم فرمت میده.
خب این تو کدوم باب دوستان؟
از این میگه نورم جمعی و آلاد هم سال تماسی خود چیمی سال
نمیسال. ایشون داره کجا بحث میکنه؟ تو کتاب ال بیع. بعد از یعنی نیا کنید توی کتاب البیع میرن سراغ ایشون توی مناهی، فی بقای المناهی، شبیه چیزیه، شبیه مکاسب محرمه، فی ما فی الاحتکار فی التسعیر. تسعیر یعنی چی؟ قیمت گذاری. ایشون قیمت گذاری رو مورد بحث قرار میخواد بده، احتکار مورد بحث قرار میخواد، بحث جدی اقتصادی اینا دیگه. خب بیع الحاضر للبادی، خب یه آدمی اومده شما قیمت هم دستش نیست، میخوادش بندازی جنس انداختن اون آدمی که قیمت دستش نیست. فی تلقی فی سوم علی سوم فی نجف فی تفریق فی عربون. این چارچوب رو شما ببینی، توی این چارچوب ایشون داره یک سری حواشی رو مطرح میکنه. خب روایت رو تو این چارچوب متوجه بشین. ببخشید متنو بخونیم.
از صادف یک رو جمعی آلات المداهی رد و فوق و طبول و زمور و قصر و شکنان میشماره تا میرسه و سایر تماثیل و صور ذات و زبات رو مجسمتن کانت او غیر مجسمت قد نرد و شدن رو اینا که کامل جمعی آلات
مجسمه و غیر مجسمه، یعنی صور ذات ارواح و سایر و تماثیل کلن مجسمه و غیر مجسمه رو صنعتشو اینجا میخواد چیکار کنه؟ تحریم کنه. نکته مهم چیه؟ این که وقتی وارد بحث نماز میشن، لباس مصلی، مکان مصلی، بحثا چیه؟ سهلگیران است. وقتی وارد بحث مکاسب محرمه، آلات ملاهی و این چیزا میشه، صور ذات ارواح و مجسمش رو داره تحریم میکنه. چون روایات صریحه
درباره مسجد هم ساخته، مثلا زخرفه و نقش
یا کنید. سوال اینه اگر شما رو ساخت حساسی چرا نمیای باب بزنی مثل سوال مثل جناب کلینی، مثل کافی؟ خب یعنی این دوگانگی رو میبینید الان دیگه، این دوگانگی هست. چرا؟ چون فقط اینجوری نیست که یه جنبندی داشته باشه این جنبندیشو تحمیل بکنه. از اون بر میاد سراغ روایات، میبینه روایات ساخت، روایات ساخت و ساخت مسجد دونی. خب این میاد تو بحث دیگه، اگه شما جایز ندونی ساخت زبل ارواح به طور کلی، خب اما بیان مورد اشاره جناب مفید زبل ارواح و غیر زبل ارواح داشت مطلق، حتی تصریح داشت، تصریح داشت به تزویق که یه فنه، به زخرفه و تذهیب که یا تذهیب که یه فنه، همین با گل و بوته و رنگ و شکلهای هندسی و این حرفا، که جناب چی؟ جناب ابن ادریس اینو به تو ذیل اسراف فهمید، ذیل اسراف فهمید.
خب متن 346 زمانی اصلا متن جالبیه. 300 چه 26 زکات، ذیل بس زکات، انگار ادامه همون.
بله بله بله
بله، یه بارت جالبی هم داره. حالا اون ولایجوزش هست، ولای از اون تحییت مصحف، ولا قلام و به ذهب، ولا فلزه، ولا کت، ولا زخروفت المسوحه،
ولا نه خب
بل اول تحییم،
ولا کتب،
ولا کتب، ولا کتب، ولا اول تحییم و تصیب هیتان دور لمافیه بدن اسراف و تزیه مال، اینجاش جالبه، ولا اول جواز و تعلیق قنادیر بدن ذهب و فلزه المشاهد و کربل تعظیم.
یعنی میگه آقا میگه حالا کعبه، یادتون هست اونجا میگفت کعبه را استثنا نمیشه کرد؟ تو متن فقهی قبلا می که خوندیم، از متن فکر کنم سرائر بود خوندیم، کعبه استثنا در همه مساجد. اساسا ما این لوستر تذهیب شده و حالا اینجا که زخرفه رو همچنان برده ذیل ذهب و فضه، چون همه یه بحث دیگه است که آقا حرامه، حرامه، دقت کنی، حرامه از ذهب و فضه استفاده کردن تو سقف خونه آدم، حرامه تو دستگیره در، دستگیره در مطلا، حرامه قندون طلا، حرامه قندون نقره، حرامه تا چه حدیش حرامه؟ این میشه محل مناقشه بین فقهای ما تو دوره های مختلف که چه حدیشو حرام بدونیم، چه حدیشو حرام ندونیم. ایشون میگه مساجد که زخرفش اشکال داره، ولی مشاهد، مشاهد میدونی یعنی چی دیگه؟ یعنی حرم اشکال نه، تو حرم لوستر بزن، تو حرم عرشنگ طلا بزن،
منات
اگه آوردی اینجا چرا؟ کعبه همینطور، اینا رو تعظیم کن تو مسجد، نه مسجد
چرا؟ منات وقتی آوردی لتعظیم
چرا؟ این چرا رو از علامه بپرسی چی جوابتو میده؟ به نظر
اتفاقمون داشتیم
میگه لتعظیم دیگه، چرا؟
روایت داشتیم که توی که روایت بود منات لتعظیم آورده بود که میگفتش که مثلا بقیه میان لتعظیم این کارو میکنن در حالی که ما نمیپسندیم مثلا
مدل رو. علامه ندیدین این روایتو؟
حالا دیدین نمیدونم،
قبول نداره اون روایت، کسی که داره نقل میکنه میخواد جلو علامه وایسته بگه. و منع، بخونیم، منع الشیخ
من اتخاذ آلات من ذهب و فضه کالابانی مثل
مرآت و
مقلمه و مقراض.
میگه آقا شما از ذهب و فضه حق نداری توی ظروف، توی آینه، مثلا آینه ها دورش الان کاری بشه، خب بیای ایشون حتی بیان ایشون رو زخرفه در مساجد و تذهیب و هیتان دور، یعنی توی حیات چیکار کنی؟ بیای بالای حیاتتو تذهیب کنی. تذهیب کنی یعنی چی؟ یعنی همین نقشه که هست دیگه، الان بابا اینا دیگه علامه هدیه دیگه، آثار تاریخی اون دوره هست، تذهیب همین زدن یه نقشیه به طور مکرر دوره حیات، با آجر بوده، با گچوری بوده، با حالا بعدن یواشاش کاشی میاد، کاشی بوده از همون قدیم، ولی توسعه پیدا میکنه. لما فیه من الاسراف، پس نگاه کنین ایشون از بحث ذهب‌وفضه فاصله داره میگیره، اینو حرام میکنه، ولی وقتی به کعبه میرسه میگه کعبه تعظیم میخواد، تعظیم میخواد بکنی. خب مگه یهود نصارش کام کردن؟ الان میگه نگاه کن من میخوام جلوی یهود نصارا نشون بدم که ما و من یعظم شاور الله فانه هم انتقبل، اصلا این گنبد رو نگاه کن، نگاه میکنه بهش، حس خشوع بهش دست میده. تنظیم باید بکنی، یعنی چشم آدم ها را پر کنی، باید این سقف مسجد بلند باشن. یا کن اون این رو میگم، ایشون میگه حالا سقف مسجد حالا بزنیم بعدا بررسی میکنیم، چون بحثش هست ها، این بحث سقف مسجد، ارتفاع مسجد، اینا همه رو. تعظیم اگه گفتی چرا تعظیم فقط دیگه به کعبه و به مشاهد؟ تازه اول ما مشاهد حالا بحث زد، اول اثبات کن ثبت الارض و منگوش، اول ثابت کن که مشاهد اصلا حق داری بسازیم، قبر بلند بزرگ، بعد مثلا این زری، اینا همه رو باید اثبات کنی. ولی ایشون میگه این اثبات نمیخواد، به اندازه کعبه تقدس داره، لوستر هم بزن، تلاکاری هم بکن، ایوانش هم تلا کن.
یعنی
حاکمیت داره و علامه اصلا مثلا یه علامه داره،
فضا مناسبه برای اینکه دوباره مساجد کعبه و حرمها اصلا جون بگیره، همچین فتوایی میده کسایی همچین
کعبه که از قدیم جون داشته. علامه با این فتوای خودش داره فقط یه جا برای یه چیز باز میکنه، اونم چی؟ قنادیل ذهب و فضت فی المشاهد. یا آقا آیا حکومت بخواید تعظیم کنی، برو برای حرم امیرالمومنین سر طلا بزن، برای ما حرم امام حسین بزن. یه فهم رو آوردی داره دوستان، نمیتونی دلیده بگیری. من الان نمیخوام رد بکنم، نمیخوام هم اثبات بکنم، نیستی تو موقع علامه هلی، باید بری جزئیات رو ببینی، بعد ببینی این کار ایشون خوب بود یا بعد پروژهش اول تو باید بفهمی تا بفهمی این فتوا و این چارچوب و مواجهه غلطی یا درسته. اما یا کنی پروژه نفهمیدی، دوباره برگه به حرف شیخ صدوق، شیخ صدوق گفت الاصل این که چی؟ تحریم، ولی یه رخصتی داده شده، این رخصت هم اطلاق دارم. یعنی فهم شیخ صدوق هم بد نیست، یعنی میگه نگاه کن من بودم یه همچین قاعده کلی رو بالا بنا میکردم، ولی وقتی میخواد بیاد روی زمین به تو اجازه این رو دارم، منطقه بازی رو فراهم کردم. خود صدوق که نفر اوله داره چی میگه؟ میگه درسته که تحریم بالا هست، ولی یه منطقه رو اهل بیت خودشون باز کردن برای شما تا مانور بتونی بدیم، من فقط هم دستم بردم. و صلی اللہ علیه و محمد و محمد
شامی
سال علامه هلی
بقیه کتاب
باشن،
مثلا
علی
یه
جا
جواز داده
و شما
نماز، یه جا دیگه تو کتاب دیگرش
بذارین. آقا بقیه مساده رو اگه لطف کنن دوستان تو گروه
علامه هلی کتاب داره
تو گروه بذارید، علامه رو من جلسه بعد دیگه علامه نمیخوام بحث کنم، خب میخوام واقعا برم سراغ دوره صفویه، وقت دیگه نداریم، بحث رو باید جمع بکنم. توی گروه همه دوستان کاری که انجام دادن رو بذارن، فردا جنبندی باید بکنیم برای این که هفته دیگه مؤسسه تعطیله، دوستان میان یا نمیان؟ خب اینو فردا جنبندی میکنیم دیگه، فردا جنبندی میکنیم، اگه قراره تعطیل بشه دیگه الان سریع تکلیف معلوم بشه. نه سقف فرنگ و تازه ما شروع کردیم، شما چقدر باید بینیم بحث دیگه است؟